شیرین ابو عقله،
کلنا شیرین ابو عقله،
ما همه شیرین ابو عقله هستیم.
بیروت،
دمشق،
صنعاء،
البصره،
جنيف، تونس،
حلب،
درعا،
الحسكه،
بنغازي، ليبيا،
محافظه الحديده،
بغداد،
غزه،
حلب،
تعز،
اسطنبول،
تهران.
با شهادت شیرین ابو عقله، روند مقاومت فلسطینی ها علیه رژیم صهیونیستی جان تازه‌ای گرفت. خبرنگار زن شجاعی که خود را اینگونه معرفی می کرد.
من خبرنگاری رو انتخاب کردم تا نزدیک به انسان باشم. کار ساده ای نبود، اینکه شاید میتونستم واقعیت رو تغییر بدم، اما دست کم میتونستم این صدا رو به جهان برسونم. من شیرین ابو عقله هستم.
بعد از شنیدن من شیرین ابو عقله هستم، برنامه‌ای رو میشنوید با عنوان اسرائیل تخریب مساجد.
اذان، نوای دعوت اسلام به نماز از مساجد سراسر شهر غزه به گوش می رسد. 5 نوبت نماز در طول روز بندگان وفادار خداوند را به سوی او فرا می خواند. از زمان اولین دوره انتفاضه در سال 2000، بیداری مذهبی به طور چشمگیری در نوار غزه افزایش یافته. در آن زمان در حدود 500 مسجد در سطح شهر وجود داشت. 14 سال بعد این رقم در حال حاضر تقریباً دو برابر شده و به حدود 1000 مسجد رسیده.
مسلمونا بسیار بخشندن. اونا چیزی به نام بخشش دارن که باعث میشه احساس بهتری پیدا کنن. بخشیدن دیگران یعنی چیزی به نام عشق داشتن. و باید هر مسلمون راجع به عشق چیزای زیادی یاد بگیره. چون تنها چیزیه که باعث میشه در لحظه هایی که ناراحتی بهت کمک کنه و آرومت کنه. اما دشمن داره کاری میکنه که اینم ازمون بگیره، یعنی تنها چیزی که ما داریم.
مسلمونا بخشش رو نوعی عشق میدونن و بر این عقیدن که بخشش دیگران نوعی عشق ورزیدن به خداونده. میشه گفت که انسان بخشنده جایگاه خاصی پیش خداوند داره.
یک تصویر قابل توجه تقریبا در همه شهرهای فلسطین وجود دارد. برای مثال در محله زیتون در شهر غزه می توانید مسجد کاتب الولایت را درست در کنار کلیسای ارتدوکس رومی، یعنی کلیسای پروفیری ببینید. این مثال زنده که قرنها شاهد آن بودیم ثابت می کند برادری و دوستی بین جوامع مسلمان و مسیحی واقعا امکان پذیر است و اینکه چگونه در سرزمین فلسطین سرنوشت هر یک از آنها با دیگری مرتبط است.
مسلمان‌ها و مسیحیان باید بتونن با همدیگه با عشق و محبت زندگی کنن، چون ما مخلوقات خداوندیم و خداوند یک دست. مخصوصا اینجا در غزه مسلمان‌ها و مسیحیان رابطه خیلی خوبی با هم دارن، خیلی با هم نزدیکن، چون ما به شکل یک خانواده با هم زندگی میکنیم. مسلمان و مسیحیان در مراسم همدیگه، در زندگی اجتماعی همدیگه و مراسم اجتماعی همدیگه شرکت میکنن.
همه ما به یک اندازه نگران زخمی هامون هستیم. با هم رنج میکشیم و همین باعث میشه مسیحی ها میزبان مسلمانان و بالعکس باشن، تا بتونیم برادری که بین مسلمانان و مسیحیان در غزه و فلسطین وجود داره رو به کل جهان نشون بدیم و این کار رو خواهیم کرد.
برادری جوامع مسلمان و مسیحی علاوه بر آن وقتی به نمایش گذاشته شد که شدت جنگ سال 2014 که توسط اسرائیل به نوار غزه تحمیل شد به چنان درجه غیر انسانی رسید که جهان را شوکه کرد. زمانی که ارتش اشغالگر اسرائیل بی هدف به مردم حمله می کرد، کلیساها و خانه های مسیحیان حکم سرپناهی برای هزاران نفر از بی پناهان بود.
ما از همون اول حاضر به ترک خونه هامون نشدیم. اسرائیلی‌ها اعلامیه‌هایی رو از هواپیماشون پایین ریختند و از ما خواستن که بریم. ولی ما تا دیروز و پریروز حاضر به انجام این کار نبودیم. سر تا سر بیت هانون در شعله‌های بمب‌های فسفوری که گاز سمی پخش می‌کردن می‌سوخت. صبر کردیم روز شه تا خودمون رو نجات بدیم، ولی خونه هامون نابود شد.
ما مردم رو در کلیسا میپذیریم چون خیلی به محل حمله ارتش اسرائیل نزدیک هستیم. خیلی به شهر زیتون نزدیکیم. به خیلی از مردم ساکن بیت لاهه که قرار بود به خاطر هجوم تانک ها منطقه رو تخلیه کنن به مکانهای امن پناه آوردن، یعنی به مساجد یا کلیساها. پدر و مادر یه جوانی که بچه همراهشونه، نمیتونی چشماتو ببندی، باید حرف بزنی. بنابراین درهای کلیسا رو باز میکنی و مردم رو میپذیری. واقعا اون لحظه لحظه بسیار زیباییه. این لحظه ای که باید مردم رو به آغوش بگیری و به طوری پناهشون بدی، چون این وظیفه ماست.
شفقت و همدلی تنها به میزبانی آوارگان توسط کلیساها ختم نشد، بلکه به مسلمانان اجازه داده شد تا بتوانند در حیات کلیسا مراسم نماز برگزار کنند.
زندگی برای مردم خیلی سخته. روز مقدس القادر چیزیه که در زبان عربی بهش میگن. مردم باید در طول شب نماز و دعا بخونن. برای همین کلیسا اونا را آزاد گذاشت و بهشون اجازه داد در حیات کلیسا نماز و دعا کنن. اون موقع هم بود که کسی چیزی نگفت و مقاومتی هم نکرد. لحظه زیبایی بود که اجازه بدن تو کلیسا همچین اتفاق بزرگی بیفته.
تراژدی جوامع را با هم متحد می کند. کشف وحدت بین مسلمانان و مسیحیان خشم نیروهای اشغالگر اسرائیل را برانگیخت. به همین دلیل تصمیم گرفتند به یک کلیسا حمله کنند تا این همدردی و دوستی را از بین ببرند.
این وضعیت رابطه بین مسلمانان و مسیحی‌ها را در نوار غزه توضیح می ده. چون همه ما در حالی که برای آزادی قدس، اورشلیم و کلیسای سپولکر مقدس تلاش می‌کنیم، در تجربیات و غم و اندوه یکسانی شریک هستیم.
اسرائیل عبادتگاه‌ها و حتی مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و گورستان‌ها را هدف حملات خود قرار می‌دهد و این نقض فاحش قوانین بین‌المللی است که نشان دهنده فساد اخلاقی و شدت بی‌رحمی ارتش اشغالگر اسرائیل است. در مجموع در طول جنگ بیش از 200 مسجد منفجر شد و آوار آنها بر سر نمازگزاران بی‌گناه باریدن گرفت.
اشغالگران اسرائیل 74 مسجد رو با خاک یکسان کردند و 179 تای دیگر رو هم هدف این تجاوزات خودشون قرار دادن. چندین مسجد روی سر نمازگزاران خراب شدند، مانند مسجد القسام در النصیرات در استان میانه. نمازگزارانی که همشون منتظر شروع نماز صبح بودن به طرز فجیعی واقعا بیگناه کشته شدند. این کار اونها واقعا دور از انسانیت بود.
مسجد القسام در نصیرات که به مسجد جامع نیز معروف است، زمانی بزرگترین مسجد منطقه مرکزی و پرجمعیت غزه بود. بعد از اینکه حمله هوایی اسرائیل آن را نابود کرد، تنها چیزی که از مسجد باقی ماند مناره هایش بود.
ارتش اشغالگر روز شنبه 8 اوت با ما تماس گرفت. تماس گیرنده خودشو افسر موسی معرفی کرد و پرسید آیا با منزل علی‌یحیی طویل تماس گرفته؟ شوهرم پاسخ مثبت داد. افسر بهمون اطلاع داد که باید تا 5 دقیقه دیگه خونه رو تخلیه کنیم. اونا خیال داشتن به مسجد الاقصی حمله کنن. همسرم گوشی رو قطع کرد و به همسایه ها خبر داد.
تلفن همراهم زنگ زد. همسایه‌ها بهم زنگ زدن تا اطلاع بدن که مسجد قراره بمبارون بشه. 4 مرد جوان اونجا بودن و خودشونو برای نماز در مسجد آماده می‌کردن. نمیدونم چطور موفق شدم از اونجا فرار کنم. هر چیزی که بود واقعا شانس بود.
ما 13 نفر بودیم. شوهرم بی سر و صدا بهمون گفت که باید خونه رو تخلیه کنیم چون که میخوان مسجد الاقصی رو بمبارون کنن. ما لباسمون رو پوشیدیم و به خونه برادر شوهرم رفتیم. مسجد 3 دقیقه بعدش بمبارون شد و همه جا با خاک یکسان شد.
داشتم فرار میکردم که 30-40 متر پشت سرم یه موشک دیگه به مسجد خورد. فضای اطراف پر از گرد و غبار و دود شد. وحشتناک بود. همسایه ها و عزیزانم مرتب زنگ میزدن که ببینن کجام. بهشون گفتم خارج از مسجدم، ولی 4 تا جوان داخلشن و نمیدونم چه بلایی سرشون اومده. من واقعا وقتی بهش فکر میکنم دگرگون میشم.
در ساعت اولیه صبح روز بعد از بمباران 2 جسد پیدا شدن. جسد سوم یعنی جسد زوجی پسرم زیر آوار مونده بود. 3 روز با بیل مکانیکی جستجو کردن اما چیزی پیدا نکردن. جستجو متوقف شد. ولی پس از 60 روز دوباره از سر گرفته شد. اپراتور بیل مکانیکی بالاخره جسد پسرم رو یه جورایی پیدا کردن. برای هر پدری سخته دیدن چنین لحظاتی و تجربه چنین ساعتی که بعد از 60 روز پسرش اونم زیر خروارها خاک و آوار پیدا بشه.
کل آپارتمان پایینیمون خسارت زیادی برداشت و دیوار حائل بین ما و مسجد برداشته شد و خونمون و فروشگاه آسیب خیلی زیادی دید.
کل منبر به داخل خونه پرت شد. جنراتور برق این سمت بود، ولی از داخل فروشگاه مواد غذایی خانواده ابوزیر سر در آورد. خیلی وحشتناک بود.
مسجد السوسی در غرب شهر غزه در اردوگاه پرجمعیت پناهندگان واقع شده. این مسجد نیز توسط جنگنده های F-16 که توسط آمریکا برای اسرائیل تأمین می شود به کلی ویران شد. این حمله منجر به تخریب خانه های مسکونی اطراف مسجد، کشته و زخمی شدن شمار زیادی از ساکنان محله شد.
در تاریخ 30 ژانویه در ساعت 2:20 با هواپیماهای بدون سرنشین به مسجد حمله کردند. موشک‌ها به تانکر آب خوردن. هیچ کدوم از همسایه‌ها چیزی نشنیدن. واسه همینم هم کاری نکردن. بعد یه موشک دیگه شلیک کردن که ما رو با خبر کرد و باعث شد بفهمیم که میخوان به مسجد حمله کنن. چون این روش همیشگی رژیم اشغالگر اسرائیل، موشک‌ها رو اول با هواپیماهای بدون سرنشین شلیک می‌کنه.
ما بلافاصله به بالکونا و پشت پنجره ها رفتیم تا ببینیم چه خبره. نمیدونستیم هدفشون مسجده چون موشک به تانکر آب خورده بود. بعدش یه موشک دیگر رو شلیک کردن و مردم شروع کردن به فریاد زدن و از ما و همسایه هامون خواستن خونه هامون رو ترک کنیم. نمیدونستیم چی کار کنیم. خونه هامون رو ترک کنیم و خطر اصابت بمب به جون بخریم یا توی خونه بمونیم و با همون خطر روبرو بشیم. واقعا وحشتناک بود. امیدوارم برای هیچ کس این اتفاق نیفته چون واقعا اتفاق وحشتناکی بود.
توی خونمون 50 نفر بودیم. من بیدار بودم و خانوادم هم کنارم بودن. 3 تا پسرم و 2 تا دخترم و همسرم. 2 تا برادرم هم با خانواده هاشون همونجا بودن. در مجموع حدود 50 نفر بودیم. من پسرها و دخترها رو بیدار کردم و با عجله به سراغ برادرم در طبقه بالا رفتم. نمیتونم براتون توضیح بدم که چطوری همه این اتفاقات در عرض چند دقیقه افتاد. اونایی که خواب بودن وحشت زده بیدار شدن. تازه باید به افراد مسن و کسایی که برای راه رفتن به کمک نیاز داشتن رسیدگی می کردیم. خلاصه این که آخرش همه ساختمون رو ترک کردیم.
ما از هم جدا شدیم. من 3 تا از بچه‌هامو گم کردم و مجبور شدم برگردم و دنبالشون بگردم. اون موقع درست نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته. برق قطع شده بود و همسایه‌ها جیغ می‌زدند و آمبولانس با عجله مجروحا رو منتقل می‌کرد و مامورای آتش نشانه این طرف و اون طرف می‌دویدن. بعد از اینکه یکی از همسایه‌ها زنگ زد و گفت بچه‌هام پیششن، مجبور شدم برگردم. در راه مجروح شدم. ترکشا به پا، پشت سر و شونم برخورد کرد. برادرم هم زخمی شد. داشتیم میدویدیم ولی نمیتونستیم خیلی جلو بریم چون موشک بارون بود و واقعا وضعیت وحشتناکی بود، جوری که مدت‌ها تأثیراتش تو زندگی من احساس میشد. امیدوارم برای هیچ کس این اتفاق نیفته.
واقعا وحشتناک بود. اصلا نمیتونم برای شما توضیح بدم که چجوری این اتفاق افتاد. نوک مناره‌ای که روی خونه افتاد حدود 10 تن وزن داشت. 8 مترش روی سقف فرود اومده بود. خدا خیلی رحم کرد که روی همسایه ها نیفتاد، وگرنه هیچ کدوم از اونا زنده نمی موندن. بدنه اصلی مناره با وزن سنگینش 3-4 تا سقف ویرون کرده بودش. همه سقف ها خراب شده بود و هیچی از اون ساختمون باقی نمونده بود. همسر برادر من 6 ماه باردار بود. به خاطر انفجار بلافاصله بچه‌شو سخت کرد. اونا جوری موشکا رو سر مردم فلسطین می‌ریزن که ترکشا و شن و ماسه و سنگ‌های کوچیک تا 500 متر اون طرف‌تر هم همه جا پخش میشه.
نمازگزاران مسجد اسوسی حاضر نبودند از انجام فریضه الهی نماز در نزدیکی مسجد سرباز بزنند. به همین دلیل یک مسجد موقت را در زمین‌های خالی مجاور محل اصلی مسجد ساختند. ولی این مسجد نیز بمباران شد. هواپیماهای اسرائیلی به آنها فرصت نماز و دعا نمی‌دادند.
اونا عصبانیتشون رو سر مساجد خالی می‌کنن. نمی‌دونیم چرا این کارو با مساجد می‌کنن. اونا مردم مساجد، خونه‌ها و هر چیزی که اطراف مسجد قرار داره رو هدف قرار میدن. همه خونه‌های اطراف ویران شدن. من کنار مسجد زندگی می‌کنم ولی الان دیگه کسی از اونجا رد نمیشه و با من سلام و احوالپرسی نمی‌کنه. این خیلی منو ناراحت می‌کنه. امیدوارم وضعیت خوب بشه و همه چی آروم بشه.
شهر خزائه در جنوب با جمعیت 9000 نفریش پس از 3 روز بمباران توسط رژیم اسرائیل آسیب‌های بسیار زیادی متحمل شد، تا جایی که شهر تقریباً به طور کامل ویران شد. 7 مسجد از 9 مسجد موجود نابود شدند که مهمترینشان مسجد مرکزی شهر بود.
متاسفانه اونها زیر ساختها و ساختارهای بنیادی رو خراب کردند. شبکه برق محله النجار و کل شهر خزائه نابود شد. عمدن با بلدوزر با خاک یکسانش کردن. دکلها، سیمها، شبکه‌های آب و همه چیز رو نابود کردن. حتی 7 تا مسجد رو با خاک یکسان کردن. با دینامیت اونها رو منفجر کردن.
اونا عصبانیتشون رو سر مساجد خالی میکنن. نمیدونیم چرا این کارو با مساجد انجام میدن. اونا مردم، مساجد، خونه ها، همه چیز و هر چیزی که اطراف مسجد قرار داره رو هدف قرار میدن. اونا همه مساجد رو بمباران کردن. همه خونه های اطرافش هم ویران شده. من خونم کنار مسجده، اونجا زندگی میکنم. ولی الان دیگه کسی از اونجا رد نمیشه. هیچ کس با من سلام و احوال پرسی نمیکنه. من از این قضیه ناراحتم.
شمال غزه شاهد نابودی گسترده مساجد بوده. یکی از نمونه‌های آن مسجد زیبای عمر عبدالعزیز در بیت هانون بود که برای مسلمانان سراسر جهان اهمیت زیادی داشت و به تازگی توسط یک سازمان اسلامی مالزیایی بازسازی شده بود. این مسجد برای 2 بار در طول حیاتش توسط اسرائیل بمباران شد.
اونا این مسجد رو توی هر جنگی هدف قرار میدن. این 2 باره. ساختمون اولیه‌اش بزرگتر از این بود. 3 یا 4 طبقه بود ولی هدف حمله قرار گرفت. من اینقدر این مسجد رو دوست دارم که فقط خدا میدونه. این مسجد تمام زندگیمه. همیشه 1 یا 2 ساعت قبل از اینکه اذان شروع بشه میام مسجد و قرآن میخونم و به تمیز کردن مسجد کمک میکنم. تمام زندگیم حول این مسجد میچرخه.
نیروی اشغالگر اسرائیل داره تنفرش از خانه های خدا رو به نمایش میذاره. اونا هیچ سلاح یا نیروی مقاومتی در مساجد ویران شده پیدا نکردند. ما در وزارت وقف و امور مذهبی بر مساجد نظارت داریم. ما از اشغالگران می‌خوایم شواهدی ارائه کنن که نشون بده مساجد رو به خاطر نیروی مقاومت فلسطین یا هر گونه اقدام مقاومتی دیگه هدف قرار دادن. مساجد فقط مکانی برای پرستش خداوند هستن و ما عقیده نداریم که برای کارهای مقاومتیمون از اون استفاده کنیم.
اما فلسطینی ها پس از مورد هدف قرار گرفتن مکانهای مقدسشان تسلیم نشدند. آنها بلافاصله دست به کار شدند تا مساجد و اماکن موقتی برای نماز و دعا بسازند. و اگرچه این مکانها با عجله ساخته شده و از آنها در برابر باد و باران محافظت نمی کند، اما مردم را هر بار برای نماز خواندن گرد هم جمع می کند.
ساختمون موقت برای نماز و در حالی راه اندازی کردیم که بارون روی سرمون می ریخت. خدا رو شکر که ثابت قدم هستیم و توی این سرزمین زنده می مونیم. مهم نیست که ما داریم اینجا چی کار می کنیم.
این مسجد توسط ساکنان محله و جمعی از نیکوکاران ساخته شد. ما یه مسجد داخل اردوگاه پناهندگان در منطقه‌ای که قرار بود پارک بشه ساختیم. از مصالح گلخانه ها برای ساخت مسجد استفاده کردیم و اونجا نماز میخوریم. شرایط بهتر از این نمیشه. دیگه چاره ای نداریم.
ما تصمیم گرفتیم یه مسجد موقت بسازیم، چون مردم اینجا به دین علاقه فراوانی دارن. توافق کردیم که یه مسجد برای انجام مراسم مذهبی خداوند بسازیم و تصمیم گرفتیم مسجد رو با مصالح گلخانه بسازیم. قبل از اینکه موشک‌ها مسجد رو مورد هدف قرار بدن، مسجد پر از مردم بود. الان 3 صف هم به زور در این مسجد تشکیل میشه. خانه های اکثر همسایه ها به تلی از خاک تبدیل شده و اونها برای اجاره خونه به جاهای دیگه ای رفتن.
اسرائیلی ها مرتب مساجد فلسطین را مورد هدف قرار می دهند. 27% مساجد نوار غزه یا به طور کامل و یا نسبتاً ویران شدند. آنها قصد دارند مردم عرب و مسلمان را به زانو در بیاورند و مسیر را برای ویران کردن مسجد الاقصا هموار کنند.
انگار میخوان به مردم بگن اگر مسجد الاقصا هم مثل هر مسجد دیگه‌ای که در جنگ غزه ویران شد نابود شد شوکه نشید. این چیزیه که اونا میخوان، ولی مسجد الاقصا فرق میکنه. اگر نابود بشه، مسلمانان سراسر جهان به اراده خداوند روی سر اسرائیل خراب میشن و اونو نابودش میکنن.
مردم فلسطین بر این باورند که خداوند از خانه خود محافظت می کند. آنها معتقدند که در نهایت مساجد و در واقع اسلام با وجود تلاش های دشمنان برای نابودیشان پیروز خواهند شد.
طبق اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران جمعه 17 فروردین ماه از ساعت 10 صبح به سمت دانشگاه تهران آغاز می شود. مسیرهای 10 گانه این راهپیمایی به شرح زیر می باشد. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد مظهری، خیابان قزوین، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی رحمت الله علیه، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد الجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکی اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. بعدی ما فردا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، راهپیمایی روز جهانی قدس. روزداران عزیز، در این فرصت ترتیل قرآن کریم رو میشنویم، حزب سوم از جزء 24.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.